انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما از واکنش‌ها به حادثه کشتار در پادگان آمریکایی قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسرائیل از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست از انتخابات کناره‌گیری نکند. و بوکسر بریتانیایی با پیروزی بر حریف روس خود عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. نیوشا بغراتی هستم، صبح بخیر. بامداد یک شنبه رو به ما گوش میکنید. هفت تهران پاییزی، 4:30 پراگ یخ زده که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو 17 آبان ماه 88، 8 نوامبر 2009. خوشحالم که ما رو انتخاب کردید برای صبحتون و امیدوارم گرم باشید و همراه با من در نیم ساعتی که پیش رو داریم، 30 دقیقه با خبر و فراسوی اون بمونید با من. در صفحه اول آخرین خبرها رو بشنویم. امروز با پارسا شمس برمیگردم با فهرست باقی مطالب. پارسا، صبح تو هم خوش.
صبح شما بخیر. صبح شما شنوندگان عزیزم بخیر. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از تلاش‌ها و کمک‌های صورت گرفته پس از حادثه کشتار در یکی از پادگان‌های ایالت تگزاس تقدیر کرد. در حادثه تیراندازی در پادگان فورت هود 13 تن کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. آقای اوباما در پیام رادیویی هفتگی خود گفت این حادثه اگرچه بدترین ابعاد طبیعت انسان را نشان می‌داد، اما در همین حال نشان دهنده بهترین ابعاد شخصیتی مردم آمریکا بود. افرادی که به موقع وارد عمل شده با شخص مهاجم به مقابله پرداختند و به زخمی‌ها و مجروحان کمک کردند. سرهنگ ندال مالک حسن، روانپزشک فلسطینی اصل ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گروهی از همقطران خود را هدف گلوله قرار داد. انگیزه او از این کشتار هنوز مشخص و اعلام نشده است. سرگرد مالک حسن با اینکه هدف 4 گلوله قرار گرفته، اما هنوز زنده و در بیمارستان بستری است. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز از رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس خواست از تصمیم خود برای کناره‌گیری از حضور در انتخابات صرف نظر کرده و به جای آن با حضورش در رأس امور سیاسی برنامه پیشبرد صلح با اسرائیل را دنبال کند. آقای پرز که شنبه دیروز در مراسم سالگرد ترور اسحاق رابین نخست وزیر پیشین اسرائیل در جمع هزاران تن سخن میگفت، به خاطرات خود از دورانی اشاره کرد که او، اسحاق رابین و محمود عباس پیمان صلح 1993 را به امضا رساندند. بر اساس این پیمان فلسطینیان حق تأسیس تشکیلات خودگردان را به دست آوردند. محمود عباس پنجشنبه گذشته اعلام کرد که در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی که قرار است حدود 2 ماه دیگر برگزار شود شرکت نمی‌کند. دیوید هی، بوکسر بریتانیایی، در مبارزه با حریف روس خود نیکولای والیوف توانست وی را با امتیاز برتر و پس از 12 راند شکست داده و عنوان قهرمانی بوکس سنگین وزن جهان را به دست آورد. دیوید هی 29 ساله شنبه شب در نورنبرگ آلمان با اینکه از حریف خود هم سبکتر بود و هم 20 سانتی متر از او کوتاه‌تر، توانست با استفاده از سرعت خود او را شکست دهد. این دومین شکست والیوف در سابقه حرفه‌ایش به شمار می‌رود. او تاکنون 2 شکست و 50 پیروزی را در کارنامه خود ثبت کرده است. دیوید هی از 6 سال پیش که هموطنش لنوکس لوئیس بازنشسته شد، نخستین قهرمان بوکس سنگین وزن جهان از بریتانیا محسوب می‌شود. نبرد همچنان در مرز یمن و عربستان سعودی بین نیروهای ارتش عربستان و شورشیان شیعه زیدی موسوم به شیعیان حوثی برای 5 روز متوالی ادامه دارد. شیعیان حوثی، مقامهای نظامی و دیپلمات‌های عرب می‌گویند که هواپیماهای بمب‌افکن و توپخانه نیروهای عربستان روز شنبه مواضع شورشیان شیعی در شمال یمن را بمباران کردند. مقام‌های سعودی اظهار داشتند که عملیات نظامی آنها علیه شورشیان است که خط مرزی را رد کرده و وارد خاک عربستان شدند.
متشکرم پارسا شمس. بیشتر در ادامه روی همین طول موج. پیشنهاد پشت پیشنهاد، بن‌بست اتمی و پیشنهادی جدید از سوی البرادعی برای انتقال اورانیوم، این بار به ترکیه. پس لرزه‌های یک 13 آبان متفاوت، 62 نفر آمار رسمی کسانی که هنوز در بازداشتند. روزنامه نگاران همچنان در بند، احمدی آموی را آزاد کنید، عفو بین الملل می گوید.
بازجویی بتونم بلا تکلیف، خود بلا تکلیف بزرگترین واقعا رنج برای یه نفر.
اینها و بیشتر بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران برای سپاه فردا نهایی می شود.
پیرو یک سری تصمیم های مرکزی است برای انتقال بخشی از
ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. در حالی که مخالفت‌ها با پیشنویس توافقنامه وین که راه حلی برای تحویل سوخت هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران بود، در ایران با مخالفت‌های مواجه شده، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به ابتکار جدیدی زده که شاید بتونه توافقنامه وین رو احیا کنه. این بار ترکیه مرکز پیشنهاد جدیده. بیشتر با شاهین بشیری.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که اورانیوم غنی شده ایران میتواند برای کاهش نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای تهران به ترکیه منتقل شود. مدیر کل آژانس دو روز پیش در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به ایده‌های مختلف در مورد تبادل بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور تهران گفته بود که یک ایده این است که اورانیوم ایران به یک کشور سوم که با دولت تهران رابطه دوستانه دارد فرستاده شود و مثلا برای مدت یک سال در آنجا نگهداری شود و سپس سوخت به ایران تحویل گردد. آقای البرادعی اکنون در سخنانی که در برنامه تلویزیونی چارلی روز در شبکه خبری بلومبرگ انعکاس یافته در تشریح این پیشنهاد گفته است که وی پس از آن ترکیه را به عنوان مقصد اورانیوم غنی شده ایران مطرح کرده که ایران با پیشنهاد غرب برای انتقال بخش عمده اورانیوم غنی شده خود به روسیه مخالفت کرده است. مدیر کل آژانس میگوید این پیشنهاد احتمالاً عملی است، چرا که ایران اعتماد زیادی به ترکیه دارد و با توجه به رضایت دولت آمریکا از ترکیه، دولت اوباما هم با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد. بر اساس پیشنهاد قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها آمریکا که در قالب پیشنویس توافقنامه وین مطرح شده است، تهران باید حدود 75% از ذخیره اورانیوم خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران تحویل بگیرد. ایران تا کنون جواب نهایی به این پیشنهاد نداده و تنها پیش از ارائه آنچه پاسخ اولیه تهران به پیشنهاد وین نام گرفت اعلام کرد که با چارچوب کلی این توافق موافق است، اما خواستار تغییرات زیادی در آن است. از سوی دیگر برخی از دیپلمات‌های غربی هم اعلام کردند که ایران در پاسخ اولیه خود خواستار دریافت سوخت مورد نیاز راکتور تهران پیش از انتقال ذخیره اورانیوم خود به روسیه شده که این خواسته برای غرب قابل قبول نیست. اکنون بر اساس طرح جدید آقای البرادعی، ترکیه ذخیره اورانیوم ایران را تحت نظارت آژانس نگهداری خواهد کرد و پس از آن روسیه اقدام به تحویل سوخت مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران خواهد کرد. آقای البرادعی میگوید که هنوز این پیشنهاد را به مقامات ترکیه ارائه نکرده است، اما اطمینان دارد که مقامات ترکیه پذیرایی نگهداری از این مواد تحت نظارت آژانس خواهند بود. وی همچنین گفته است که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است. گفته‌های آقای البرادعی در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با بیان اینکه ایران در حال آماده کردن جزئیات بیشتری از پاسخ خود به پیشنهاد وین است، سه گزینه را برای انتخاب پیش روی مذاکره کنندگان غربی قرار داد. این سه گزینه آنطور که آقای متکی گفته است، غنی‌سازی و تولید سوخت مورد نیاز در ایران، خرید مستقیم سوخت توسط ایران یا مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت است. پیشنویس توافقنامه وین که خبرهای اولیه حاکی از موافقت مذاکره کنندگان ایرانی با آن بود، در تهران مورد انتقاد شدید چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.
شنونده گزارش همکارم شاهین بشیری بودید. بیشتر بخونید از پیشنهاد محمد البرادعی به ایران برای انتقال اورانیوم به ترکیه. radiofarda.com آدرس ماست.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do defendre
Alle Menschen in Deutschland
Kultur باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
باقی این حکایت رو اگه میخواید بخونید اما دچار فیلترینگ اینترنت هستید در ایران و مشکل دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com abanian.com 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 آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. پس لرزه های یک 13 آبان متفاوت که مخالفان دولت اون رو 13 آبان سبز خوندند همچنان ادامه داره. عزیز الله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه اعلام کرد که در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان پلیس 109 نفر رو که او اغتشاشگر نامید بازداشت کرده. به گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا 62 نفر از این تعداد به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعلام شمار بازداشت شدگان روز 13 آبان گفت 43 نفر از این افراد اغتشاشگر با قرار کفالت آزاد شدند و 62 نفر شامل 43 مرد و 19 زن نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حدود 5 ماهی که از آغاز تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران را اغتشاشگر می‌نامند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ همچنین دلیل بازداشت معترضان را ارتکاب بی‌نظمی و برهم زدن نظم و امنیت عمومی عنوان کرد. عزیز الله رجب زاده گفت پلیس با هدف جلوگیری از بروز بی‌نظمی و ناامنی اجازه نمی‌دهد عده‌ای محدود امنیت و نظم عمومی جامعه را هدف برنامه‌های غیرقانونی و غیرمجاز خود قرار دهند. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که معترضین و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بارها تاکید کرده‌اند که تظاهرات آنان از روز 22 خرداد تا کنون مسالمت‌آمیز بوده است. رقم 109 بازداشت شده در روز 13 آبان در حالی اعلام شد که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران روز جمعه دو روز پس از برگزاری تظاهرات معترضین از شمار بازداشت شدگان ابراز بی‌اطلاعی کرده بودند. در این ارتباط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان می‌گویند که صدها نفر در تهران و شهرستان‌ها در روز 13 آبان بازداشت شدند. به نوشته این سایت ها از سرنوشت بازداشت شدگان که اکثر آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند اطلاعی در دست نیست. چهارشنبه گذشته روز 13 آبان ده ها هزار نفر از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همزمان با برگزاری مراسم دولتی روز دانش آموز و روز اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان سال 58 در تظاهرات مسالمت آمیزی در شهرهای بسیاری شرکت کردند که به شدت سرکوب شد. بر اساس تصاویر و فیلم‌های پخش شده، نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی در برخورد با معترضین از باتوم و گاز اشک‌آور استفاده کردند. در همین تظاهرات در تهران، مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد و همراهانش به دلیل شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به سوی آنها از ادامه راهپیمایی باز ماندند. همزمان با تجمعی نیروهای امنیتی و موتورسواران در محدوده ساختمان فرهنگستان هنر در خیابان طالقانی تهران، میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز اجازه نیافت در راهپیمایی 13 آبان شرکت کند.
بهروز کارونی بود از رادیو فردا. همچنان ده ها نفر در زندان اتهام به خیابان رفتن برای جنبش سبز در 13 آبان ماه. یکی از اقشار مدنی جامعه که در جریان تحولات جنبش سبز شاید با بیشترین سرکوبی ها مواجه شد روزنامه نگاران بودند که در پی اون سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد ایران تبدیل به بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان شده و اعتراض ها همچنان ادامه داره. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خودش خواستار آزادی 3 روزنامه نگار در بند، بهمن احمدی آمویی، کیوان صمیمی و سعید لیلاس شده. در مورد این بیانیه و آخرین وضعیت بهمن احمدی آمویی، همکارم الهی روانشاد با فریده غیرت، وکیل مدافع آقای آمویی، گفتگو داشته.
خانم آقای بهمن احمدی آمویی موکل بنده هستند. ایشان حدوداً از 30 خرداد تا به حال در بازداشت هستند. هنوز تکلیف پرونده‌شون روشن نشده و اینکه عفو بین‌الملل چنین نظری رو داده بنده بسیار خوشحالم، همچنین در مورد آقای لیلاز و عزیز دیگر. هم مؤثر خواهد بود وضعیت ایشون و اینکه عفو بین‌المللی هم به عنوان یک نهاد حقوق بشر تقاضای این مسئله رو کرده، قطعاً اثری خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که تحت تاثیر قرار بگیرن، حتی قبل از این هم که عفو بین الملل چنین مسئله رو عنوان بکنه خوشحال می بودیم اگر دستگاه قضای ما هم ایشون رو آزاد میکرد، چون واقعیت این است که بنده تا این لحظه نمیدونم اتهام ایشون چیه و تصور هم نمی کنم اتهام مهمی متوجه ایشون باشه.
خانم غیرت، گفته میشد که مدت های مدید ایشون در زندان بودن بدون اینکه ازشون بازجویی بشه، در حالی که پرونده شون به طور کامل گم شده بود یا اینکه اصولا پرونده ای براش براشون تشکیل نشده بود.
بله ظاهرا به ما میگفتن، چون بنده خودم در هفته حداقل دو روز این رو تعقیب میکردم، ظاهرا به گفته میشد که پرونده ای وجود نداره یا پرونده گم شده، یا گاه عنوان میشد که پرونده رو آقای مرتضوی دادستان وقت خواسته برای بررسی. ظاهرا ما فهمیدیم که الان شاید این حرفا اساس درستی نداشته، پرونده از ابتدا هم وجود داشته، ولی دارن یک بررسی های بیشتری روی ایشون انجام میدن، چون اینطور از فهوای کلام آقایون و حتی خانم ایشون ملاقاتی که داشتن با مقام دادستان گفته بودن که داریم بررسی میکنیم. هر حال این بررسی نشانگر این هست که پرونده‌ای وجود داشته که داشتن بررسی میکردن.
خانم غیرت تصور میکنید که چه چیزی رو دارن بررسی میکنن؟
والا ببینید کسی که در بند هست و اسیر اونها هست از خرداد ماه تا به حال مرتکب عملی نشده که بخوان اتهام جدیدی رو برش بار بکنن. مسائل گذشته که ما تصور میکنیم مسائل گذشته ای هم وجود نداشته. اینکه چی دارن بررسی میکنن، من تا اوراق پرونده رو نبینم، تا نبینم اصلا به این موکل من چه اتهامی وارد شده، در این مورد نمیتونم متاسفانه نظری خدمتتون بدم. نمیشود که برای کسی قرار وثیقه صادر بشه بدون قرار بازداشت در زندانم بمونه. ما نداشتیم چنین چیزی رو.
خانم غیرت، تا اونجایی که شما اطلاع دارید، تا اونجایی که شما در چه وضعیتی هستن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم سرکار خانم، ایشون تا زمانی که در بند 209 بودند طبق فرموده همسرشون که باهاشون ملاقات میکردن گفتن حالشون خوب بوده، جاشون خوب بوده، نسبتا راضی بودن، ولی البته خب یه مدت رو بدون بازجویی بکنن بلا تکلیف، این خود بلا تکلیفی بزرگترین واقعا رنج برای یه نفر. اما از چند روز قبل ایشون رو به بند عمومی بند 8 ظاهرا منتقل کردن که خانمشون میفرمودن که دیشب گویا تلفنی کردن و اظهار نگرانی و ناراحتی کردن از اینکه بیمار هستند و امکانات اونجا بسیار محدوده و امکاناتی ندارند. امیدوار هستیم که ایشون هر چه زودتر هم آزاد بشن، سلامتیشون رو به دست بیارن انشالله و این مشکلات انشالله حل بشه.
فریده غیرت در تهران، گفتگو از الهه روانشاد، متن و حاشیه جنبش سبز و ادامه بازداشت‌ها. شما چه نظری داشتید؟ بشنویم. برمیگردم با شماره تماس.
کاووس هستم از اصفهان. آقای خامنه ای، این بود انتقاد پذیری و آزادی بیان تو؟ 20 سال از گوش فلک را کر کردی ای اسلام و عدالت علی و امام زمان. آن وقت یک مش مزدوران تملق‌گو و چاپلوس و مداح تو با سرکوب و وحشیگری جواب راهپیمایی مسالمت‌آمیز ملت جنبش سبز ایران را دادند. این همه تعرض و تجاوز به دختران و پسران این مرز و بوم را کی جواب گوست؟
نمیدونم مسئول این خیمه شب‌بازی کیه، کی داره این کار میکنه تو ایران، ولی تو رو بسته دیگه. مردم ما مگه چی میخوان؟ مردم ما میخوان زندگی کنن. بابا زندگی کردن دیگه کمترین حق مسلمه ی آدمه.
آقای خامنه ای فرعون زمان، تو دشمنی جز خیشتن نداری، چرا بیگناهان را به دشمنی با خود متهم میسازی؟ تو سلطه بر مردم را دولت میپنداری و نمیدانی که دولت عبارت است از دویدن و تکاپوی نخستین و سستی و سقوط آخرین. تو همانند فرعون از سجده گروهی به خود سرمستی. آیا نمیدانی که این پرستش ها بجز چاپلوسی چیزی نیست و زهری است که در پیاله جانت میریزی؟ به خدای ای فرعون زمان، به خدای.
میخواستم به آقایون که به نتیجه انتخابات اعتراض دارن بگم و آراء مردم احترام بذارم. با آقای موسوی و کروبی هم میگم که واقعا خیلی بی جنبه ای. به خاطر دلشادی ای بیگانگان ای همه به امنیت ملی ایران ضربه نزنیم. با تشکر.
کی به کی داره ضربه میزنه؟ شما چه فکر میکنید؟ 00420221144113 شماره یه تلفن پیامگیر ماست. واگذاری بیش از نیمی از سهام مخابرات ایران به شرکت وابسته به سپاه پاسداران فردا نهایی میشه. بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران آکنده از انتقاد و تردید و شورای رقابت تنها نهادیه در حال حاضر که میتونه به این تردیدها پاسخ بده. به گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا، رئیس این شورا در گفتگو با ایسنا احتمال داده موضوع این معامله در دستور کار شورا قرار بگیره.
سازمان بازرسی هفته گذشته در واکنش به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار گزارشی خواستار ابطال آن شد. سه کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، پیشگامان کویر یزد و مهر اقتصاد ایرانیان بر سر خرید 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در مهر ماه رقابت کردند. پیشگامان کویر یزد در آستانه برگزاری این دادستد به دلیل نداشتن صلاحیت امنیتی از رقابت کنار گذاشته شد و در نهایت رقابت دو کنسرسیوم برای تصاحب این سهام 7800 میلیارد تومانی با پیروزی توسعه اعتماد مبین به پایان رسید. وابستگی این کنسرسیوم به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کنار گذاشته شدن کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد ایرادها و شبهات بسیاری را به دنبال داشت که با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور همراه بود. اما پاسخ مسئولان سازمان بورس ایران و سازمان خصوصی سازی به ایرادهای وارده به این داد و ستد که در گزارش سازمان بازرسی نیز به آن اشاره شده بود، پاسخی صرفاً اداری با این محتوا بود که هیچ مرجعی بجز شرکت بورس و شورای رقابت حق ابطال معامله مخابرات را ندارند و سازمان بازرسی نمیتواند خواستار ابطال این داد و ستد شود. شورای رقابت در مرداد ماه گذشته و با هدف جلوگیری از انحصار و موارد ضد رقابت در ایران تأسیس شده است. در همین حال جمشید پژوهیان رئیس شورای رقابت در گفتگو با ایسنا در مورد بحث واگذاری مخابرات گفته شاید این موضوع در نشست شورای رقابت به عنوان اولین موضوع بررسی شود و نظر شورا در این مورد قابلیت اجرا خواهد داشت. با این حال به گفته جمشید پژوهیان شورای رقابت از نظر قانونی وارد جزئیات قراردادی که روال قانونی را طی کرده نمی شود و اگر قرار باشد جایگاهی به آن رسیدگی کند جایگاه‌های دیگر هستند. این اظهار نظر نشان می‌دهد که بعید است شورای رقابت رأی بر ابطال این داد و ستد بدهد. با وجود این پژوهیان گفته است که اگر این انتقال بر اساس قراردادی غیر منصفانه بوده یا سلطه‌ای در آن وجود داشته شورای رقابت وارد عمل می‌شود. مسئولان دولتی از زمان انجام داد و ستد مخابرات این داد و ستد را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای خصوصی سازی اعلام کردند. اما برخی کارشناسان اقتصادی از جمله فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران بر این باورند که واگذاری‌های مشابه با واگذاری مخابرات با اساس خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران فاصله بسیار دارد.
مطلقاً خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مدیریت یا مالکیت یا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی گسترده سهامداران متنوع از جمله کارکنان برای اینه که از ابتکارهای خصوصی اونها بتونن استفاده کنن و از چنبره بوروکراسی دولتی که در واقع با دید دیگری واحدهای اقتصادی رو نگاه میکنه بیرون بیان. حالا ممکنه تعداد خریداران مثلا محدود باشه، اما این که اتفاق افتاده در واقع پیرو یک سری تصمیم‌های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارایی‌های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه‌های خاصی که گزیده شدند. اتفاقا در میان این گروه‌ها سه کنسرسیوم، سه جریان رقیب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند به میدان آمدند.
حال چشم‌ها به شورای رقابت دوخته شده تا تکلیف این داد و ستد را مشخص کند، اما شورای رقابت پس از برگزاری نخستین جلسه خود در مرداد ماه گذشته که جلسه اعلام وجود این شورا بوده هنوز نتوانسته جلسه دیگر تشکیل دهد. رئیس شورای رقابت دلیل آن را نداشتن محلی برای تشکیل جلسات این شورا اعلام کرده است. اگر شورای رقابت بتواند تا پیش از ساعت 16 روز دوشنبه که معامله مخابرات نهایی می‌شود جلسه تشکیل دهد، شاید موضوع این معامله در دستور کار شورا قرار گیرد و تردیدهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور درباره این داد و ستد مورد بررسی قرار گیرد.
آرش حسنیا بود روی ایستگاه رادیو فردایید. مجله بامدادی و واگذاری سهام مخابرات از جمله مطالبیه که در تیتر مطبوعات امروز صبح جای گرفته. پس قبل از اینکه برسید به دکه های روزنامه فروشی،
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد از بررسی حوادث 13 آبان در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و همچنین بررسی صحت یا عدم صحت اخبار انتشار یافته درباره کشته شدن یک دانشجو اصفهانی بر اثر شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی در مجلس خبر داده است. این روزنامه به نقل از حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته در خصوص شایعه منتشر شده مبنی بر اینکه یک دانشجو اصفهانی شاغل به تحصیل در ارمنستان به نام مهدی نیل فروشزاده که در مراسم 13 آبان حضور داشت بعد از ورود نیروی انتظامی به منزل پدریش و درگیری رخ داده بر اثر تیراندازی کشته شده، اگر این خبر صحت داشته باشد کمیسیون حتما وارد مسئله شده و پیگیری خواهد کرد. روزنامه همشهری از شکایت متقاضی خرید سهام مدیریتی شرکت مخابرات از سازمان خصوصی سازی خبر داده و به نقل از مدیر عامل شرکت تعاونی پیشگامان کبیر یزد نوشته در جریان حضور در مزایده بلوک 51% مخابرات و حذف ناگهانی از این مزایده به دادگاه شکایت و از سازمان خصوصی سازی طلب 15 میلیارد تومان خسارت کردیم که باید تا امروز به این شکایت جواب داده شود. به گفته محمد رضا رضایی نژاد هدف از این شکایت احقاق حق سهامداران است. این سهام مدیریتی عظیم طی مزایده‌ای به مبلغ 8 میلیارد دلار نزدیک به 8000 میلیارد تومان به کنسرسیوم اعتماد مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران فروخته شد. روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی از گرانی نان منتشر کرده و خبر داده که قیمت نان سنگک از 600 تا 2000 تومان شده است. این روزنامه از قول معاون برنامه ریزی استاندار تهران از افزایش قیمت 50% نان لواش خبر داده و همچنین نوشته نان بربری در چهارراه مختاری، خیابانهای آذربایجان و شریعتی و محله عبدالآباد با قیمت 150 تومان و در نهر فیروزآباد جوادیه و پاسداران 200 تومان، سعادت‌آباد 250 تومان، شهرک غرب 300 تومان، شهرک امید 500 تومان و اطراف میدان کتاب 600 تومان به دست مردم میرسد. روزنامه حیات نو از تداوم بازداشت شاپور کاظمی بدون داشتن وکیل خبر داده و نوشته شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی است که در روزهای اول اعتراضات مردم به انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت شد. به گزارش این روزنامه شاپور کاظمی که نزدیک به 70 سال دارد و از ناراحتی‌های قلبی، فشار خون و چربی خون رنج می‌برد، قریب به 4 ماه است که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در بازداشت موقت به سر می‌برد و این در حالی است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است.
نگاه پارسا شمس بود به مطبوعات صبح پایتخت. دو نتیجه شگفت‌انگیز در چمنهای سبز ایران و قهرمانی جهان برای نشسته‌های والیبال ایران. از حبیب روشنزاده می‌شنویم.
دنیای ورزش. روز شنبه در پایان هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دو نتیجه شگفت‌انگیز رقم خورد. استقلال در ورزشگاه آزادی 2-3 از راه آهن شکست خورد و مس کرمان در خانه 6-2 بازی را به تیم استیلازین تهران واگذار کرد. پرویز مظلومی سرمربی مس کرمان پس از این شکست سنگین که در کارنامه تیمش بی سابقه بوده گفت:
اصلا انگاری ما 11 تا بازیکن که چه عرض کنم، 11 تا مجسمه گذاشته بودیم، این مجسمه گذاشته بودیم تو زمین، 5 تا گل نمیخورد.
دیروز همچنین زوباهن با 1 گل در اصفهان و فولاد خوزستان پیروز شد و دیدار شاهین بوشهر با میهمانش سپاسی شیراز بدون گل بود. در جدول رده‌بندی سپاهان با 31 امتیاز و زوباهن با 30 امتیاز اول و دومند. استقلال و استیلازین هر دو 27 امتیازی اند و با گل شماری به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار دارند. پرسپولیس و پیکان 5 و 6 اند. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران مدت 3 هفته تعطیل خواهد بود. تیم والیبال نشسته جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در مشهد با پیروزی 3-0 مقابل روسیه به مقام قهرمانی رسید. تیم والیبال نشسته جوانان ایران در 2 دوره قبلی مسابقات نیز قهرمان جهان شده بود. شب گذشته تیم والیبال پیکان قهرمان باشگاه های آسیا و نماینده ایران در مسابقات باشگاه های جهان با شکست 3-0 در مقابل ترنتینای ایتالیا از راهیابی به فینال مسابقات باز ماند. تیم پیکان امشب در دوحه مرکز قطر برای کسب مقام سوم و جایزه 120 هزار دلاری مسابقات والیبال باشگاه های جهان به مصاف تیم زنیت کازان روسیه می رود. بازی های آسیایی داخل سالن در ویتنام پایان یافت و ایران در مجموع در جدول رده‌بندی مدال ها در مکان 5 قرار گرفت. چین، ویتنام، قزاقستان و تایلند اول تا 4 شدند. در اسپانیا دیشب هر دو تیم رقیب در بالای جدول لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های کشور بر حریفان خود پیروز شدند. بارسلون 4-2 مایورکا را شکست داد و رئال مادرید 10-0 3-2 بر آتلتیکوی مادرید پیروز شد. ارغوان رضایی دوشیزه تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی به فینال مسابقات تنیس حرفه‌ای زنان در جزیره بالی راه یافت. حریف ارغوان رضایی در بازی فینال امروز ماریون بارتولی دیگر بازیکن فرانسوی است. جایزه نقدی برنده 200 هزار دلار است. و شب گذشته در نورنبرگ آلمان دیوید هی مشت‌زن بریتانیایی عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان را به دست آورد. دیوید هی در یک مسابقه 12 راندی مشزن روسی نیکولای والیوف را با امتیاز شکست داد.
با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشیش میرسیم به پایان این مجله بامدادی. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در نیم ساعت گذشته. متشکرم که موندید با من. همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، روی ایستگاه رادیو فردا باشید. همراه شما هستیم با موسیقی و با خبرها، البته رأس هر ساعت. از من صبح خوشی براتون آرزو میکنم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر آشنایی بخون از رنج و درد غم تلخ جدایی پرستو بخون هجرانه منو تو هم صدایی زیار خود جدایی به باره ابر غمگین روی چشمای خستم کشکم کم نیاره به ناله جغد بدخون به بام سر نوشتم که بختم کم نیاره خیال مخملی کو دل شیدا و حالی جاوازی بیاره هوای تازه‌ای کو افق یا ساحلیم که پروازی بیاره دشت با چه آرزوی دوباره میشه برگشت کی میشه پرستو برگرد سوی خونه کی میشه بخونه آواز عاشقونه پرستو برگرد پرستو برگرد
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز 16 متر برابر با 17675 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هم تو خیابون هم تو بزرگا بر شده از تابلو راه برا، یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا، دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک تو میکنن، با صدای بلند ارمده میزنن، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش. نوید فلش و راست مثل یادان، کی میگه آدم خوب خاکستری، نصف فیه نصف یا بین این دو رنگ، فقط چیزا که خودش یادم زرنگ، علیه و دنبال راه تازرم، دنبال دستی که پل بسازرم، باید یکی باشی که راهش ست کنه، یکی باشی که مسیر شور ست کنه، آدم ها مثل کله سپون میخوام، مثل صفه شطرا زاربون میخوام، آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه، چشمشون به دهنه چونه که چی میکره. یه نفسا تو دستش باشه، تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه، آره آره اینجوری روزگار، کج بری میرسی به تیره که دار، فلش یه سمبول مقدس شده، تو دست چوپونا دست به دست شده، چوپونان که میگن ما چی کار کنیم، کی بیشه بایسیم و کی فرار کنیم، فلش رو که گم کنی جا تو زندوره، هر کسی بگه نه بیشه ما مهمونه، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و ولش همه سمت فلش، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و ولش همه سمت فلش. چه زلیل شدن آدم ها دیگه، چشمشون به دهن چوپونه که چی میگه، یکی باید این قانون رو بشکنه، اون یه نفر کیه تو یا منه، هیچ کس راه نره دنبال فلش، شب و راست و ولش لعنت به فلش.
تازه ها از رادیو فردا.
سالار عقیلی خواننده مطرح موسیقی سنتی ایران اواخر آبان ماه امسال به یاد مشکاتیان به روی صحنه می‌رود. این خواننده سرشناس ایرانی قرار است در کنسرتی در تالار وحدت تهران به همراه دو نوازنده به اجرای برنامه بپردازد. در این کنسرت سیامک آقایی نوازنده سنتور و پدرام خاورزمینی نوازنده تنبک مقیم فرانسه سالار عقیلی را همراهی می‌کند. بخشی از این کنسرت به تکنوازی سنتور سیامک آقایی و بخشی نیز به قطعات ساز و آواز اختصاص دارد. این کنسرت در بزرگداشت پرویز مشکاتیان، آهنگساز و سنتور نواز برجسته ایرانی برگزار می شود که چندی پیش بر اثر حمله قلبی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خشمی، یه روز مظهر مهری، یه روز عاشق عشقی، یه روز اهل جدایی، یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش، یا یک رنگ یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن. یه روز اهل نوازش، یه روز دشمن سازش، یه روز خاکی راهی، یه روز قریب و سرکش، یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از کیشه سوزوندن.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Baby, can't you see I'm calling?
Losing my hands when I'm down and round.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تمومه گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده، که برای تو زنده.
تازه های جهان دانش.
عامل بیماری خستگی مزمن ممکن است یک نوع ویروس باشد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که 2/3 بیماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن نوعی رتروویروس در خود حمل می‌کنند که مصری است. عامل سندرم خستگی مزمن که به اختصار CFS نامیده می‌شود تا به حال کشف نشده و راه قابل تکیه‌ای برای تشخیص آن نیز وجود ندارد. کشف ویروس جدید ممکن است بتواند این وضعیت را تغییر دهد، هرچند که پژوهشگران آمریکایی این تحقیقات می‌گویند هنوز روشن نیست که آیا ویروس کشف شده عامل بیماری خستگی مزمن است و یا این بیماری باعث پیدایش این نوع ویروس در بدن می شود.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم، رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم ساتر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر دون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم، رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم سادتر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگردون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
یه روز لولی تا یه شیط بوشم، یه ها دید که پیش روشم، چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم. آره شکلات شیط بوشم، یه وقت نکنه فراموشم، ولی پامو توی یه کفش کردم دیوانه نمیشم. وای دیدی دیوونه شدم لیلا لالا لیلا، عاشق و دیوونه یه تو لالا لیلا. یکی توی دنیا مثل تو همدم من نیست، هیچکی تو این دنیا خلیجای من نیست، اصلا مگه میشه نشه نمرات این عشق قشنگیست.
La 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 la